そう。
این بنده خدا نیاز داره که مقداری بایش کار بشه از داره که از بعضی از کمی بس بعض شده که او خیلی حالا من چیز اینجوری بودی کارای قاضیه نمیدنم چیز اینا زیاد مهم نیست باید ریشه ای کار بشه آره آمده خدا خانیه بوده و شیعه شده حالا استفادش حداقل با اهلی بد نیست با احتیاط. خب چیزی به ذهن آیون آمد در جواب اون عرضی که کردیم چیزی یادتان ذهنتان نیست
همیشه
گفت که در نفس الان وجود داره و هر وجودی بالاخره
نه
وجود اعتباری
در
مقام اعتبار بله اعتبار که اعتبار بیانی حالا ما عرض میکنیم دیگه چون بلا مطلب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین فلعنت الله على اعضاء المجموعين من الان الى لقاء يوم الدين. دیروز به اینجا کلام منتهی شد که منفعت چیزی نیست که وجود داشته باشد تا قابلیت این را داشته باشد که عوض قرار بگیرد در باب بیع. عرض کردیم که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و بعضی از تلامذه ایشان رضوان الله علیه قائل به این شدند که ما در باب بیع و همچنین در باب اجاره منفعت را عهد العوضین قرار نمیدیم یا عوض یا معوض. در باب بی بحث عوض هست، در باب اجاره بحث معوض هست تا مبتلا به این اشکال بشیم، بلکه اون چیزی که عوض قرار میگیرد در بی و معوض است در باب اجاره عبارت است از انتفاع که متقوم به احد الطرفین هست. انتفاع متقوم است به شخص، منفعت رو فرمودن قائمه به شخص نیست، چون سکنای دار سکنای چیزیست که از انسان صادر شود. خود دار چیزی به نام سکنا ندارد، قابلیت لسکنا را دارد و الا اون کسی که سکونت می کند عبارت است از افراد و اشخاصی که سکونت می کند. دار قابلیت سکونت را دارد، ولی اگر عنوان انتفاع را ببریم عنوان قرار بدیم ما از این مشکلی که در منفعت بود خلاص میشیم. عرض کردم که به بیانی که دیروز عرض شد انتفاع هم امری است که در زمان معامله محقق نمیشود. انتفاع فعلی است که از شخص صادر میشود تدریجاً، مثل این که عرض کردیم سیاره ای رو که از اینجا سوار می شود که برود نیشابور، انتفاع از او که عبارت است از رساندن شخص را از اینجا به اونجا، این به تدریج حاصل می شود. زمانی که اجاره کرده است این معنا محقق نشده است. لذا ما به این نفع که عرض کردیم نمی تونیم از این اشکال که حاصلش به این برمی گردد عوض در بیع یا معوض اگر منفعت قرار داده بشود امریست غیر موجود و چیزی که وجود ندارد قابلیت برای عوضیت یا معوضیت نخواهد داشت. این اشکال معدوم بودن همون گونه که در باب منافع جاریست و لذا گفتن جز اموال محسوب نمی شود، در باب انتفاع هم که فعل صادر از اشخاص هست در اینجا هم همین معنا وجود دارد، برای خاطر که انتفاع امریست که هنوز حاصل نشده است، بعدن میخواد محقق بشود. چه باید کرد؟ این اشکال همون جوری که در ذهن بعضی از عزیزان آمد که در اختصاصی به اینجا نه، در بیع کلی هم همین طور است، چون کلی هم به ما و کلیون وجود ندارد، بعدن در ضمن فرد تشخص پیدا میکنند، ولی زمان بیع در بیع کلی هم همین حرف رو باید بگیم، چیزی که معدوم هست و وجود ندارد رو چگونه مبیع قرار دادید؟ یا فرض کنی شخص چیزی را میخرد و ثمن او را به عنوان نسیه قرار میدهد، خب این کلیست در ذمه او، اینجا کلی که وجود خارجی ندارد، چگونه اینجا عوض قرار داده شده است؟ لحاظا حل این اشکالات در موارد متعدده را باید به طریق آخری، حالا راهی به ذهن حقیر رسیده است، این عرض می کنم، باز ببینید اگر این راه باز اشکال دارد فهوه، اگر ندارد که این را بپذیریم. با اون اینی که یک مقدمه عرض بکنیم، ملکیت در حق تبارک و تعالی به معنای اون سلطه و احاطه حقیقی است که هر گونه تصرفی را در اصل وجود و کمالات وجود در موجودات دارد، اون مالک حقیقی است. لله ملک السماوات والارض، کما اینکه له ما فی السماوات والارض، هم ملک و هم ملک برای اوست، کما اینکه هم مالک است و هم ملک. ملکیت در افراد بشر به این معنا نیست، ملکیت در افراد بشر عبارت است از یک امر اعتباری. لذا شما وقتی یک مالی را در نظر میگیرید، مالک میخواد و مملوک و ملکیت. مالک چه شأنی دارد نسبت به مال خودش؟ اون که در وجود او که نمیتواند تصرف داشته باشد، چرا؟ چون او و خودش همه در قبضه قدرت حقند. به این معنا که ملک و مالک هر دو مملوک پروردگار عالمند. ملکیت در افراد بشر در حقیقت به معنای همون سلطنت بر شیء است، نه یا سلطنت اغلاییه یا سلطنت عرفیه، که هر دو به امضا اشاره میرسد. سلطنت بر اشیاء را شخص دارد. خب این شاهدم داریم، مثلا در آیه شریفه که دارد رب اینی لا املک، قضیه حضرت موسی سلام الله علیه هست، الا نفسی و اخی، الا املک نفی ملکیت میگن، یعنی لا اتسلطو به معنی سلطنت است، من سلطه فقط بر خودم و برادر دارم، سلطنت بر غیر ندارم. پس سلطنت، ملکیت به معنی سلطنت آمده در غیر حق تبارک، در قرآن هم وارد شده است. حالا وقتی انسان چیزی را بر ذمه میگیرد، در حقیقت یعنی سلطنت این که چیزی را بر ذمه بگیرد دارد، این سلطه را دارد انسان که چیزی را بر عهده خودش بگیرد در عالم اعتبار. در باب بیع کلی، وقتی مبیع کلی است یا ثمن کلی است، یکی از این دو، اگر مبیع کلی باشد در بیع سلف، بایع در حقیقت این سلطه را دارد اعتباراً که مبیع را به عنوان کلی بر ذمه بگیرد که در ظرف خودش مصداقی از مصادیق او را تسلیم کند، یا در مورد عکس که اگر جنسی را به نسیه می‌خرد، این در حقیقت کلی اون سمن را بر عهده گرفته است، سلطنت بر این که این سمن را در ذمه خودش قرار بدهد، این سلطنت را دارد انسان یا ندارد؟ در عالم اعتبار سلطنت را دارد. حالا اگر شخصی عین خارجی را مالک است یعنی چی؟ شما مالک این منزلید، مثلا مالک این فرشید، یعنی سلطنت بر او دارید. در باب ملک سلطنت مطلقه بر این شی برای شما ثابت است. هر نوع تصرفی که امکان او باشد، وقتی شخص سلطنت دارد اون تصرفی میتواند داشته باشد. میتونید وقف کنید، میتونید هبه کنید، میتونید آریه بدهید، میتونید بفروشید، میتونید اصلا حبس کنید در یک جا، هیچ گونه استفاده ازش نکنید، همه رقم تصرفات درش میتوانید، حتی از نظر ظاهری میتوانید اتلاف هم بکنید، از بین ببرید. حالا قطع نظر از اینکه بعضی از تصرفات نهی شده است به طور کل. پس شما وقتی مالک چیزی هستید یعنی سلطنت بر او دارید. در باب بیع اون سلطنتی که شخص بایع نسبت به مبیع دارد، این سلطنت را اعتباراً منتقل می‌کند به خریدار. لذا می‌بینیم تمام تصرفاتی را که بایع نسبت به مبیع داشته است، تمام تصرفات از زمانی که بیع واقع می‌شود برای کی محقق می‌شود؟ برای مشتری. پس چه چیزی را منتقل کرد؟ چون می‌بینی آقا بعضی از اشیاء واضح است جزء منقولات نیست، مثل منزل. خب این مسکن و منزل، این که دیگه نقل داده میشه از جای به جای دیگر. این آقا سر جای خودش نشسته است، او هم سر جای خودش نشسته است، پولی میداد و این خانه رو میخرد مثلا. این چه کار کرده است در این معامله بیعیه؟ کاری که شده است که سلطنت خودش را از این منزل که اعتباراً برای او بود، که بر اساس اون سلطنت هر نوع تصرفی رو میکرد، این سلطنت را با واسطه بیع منتقل کرده است به کی؟ به خریدار. لذا بعد از بیع همه انواع سلطنت برای این خریدار است. میایم در باب اجاره. در باب اجاره آی موجر اون عین مستاجره را که به مستاجر میدهد منفعت را منتقل نکرده است، سلطنت خاصه را منتقل کرده است، برخلاف باب بی. فرقش از اینجا روشن میشود. سلطنت خاصه یک نوع سلطنت و اون سلطنت بر انتفاع از او، سلطنت بر انتفاع را منتقل کرده است. پس نقل و انتقال واقع شده است، اما اونی رو که منتقل کرده است موجر به مستعجر نسبت به عین مستعجره، این است که سلطنت بر انتفاع را به او منتقل کرده است. و چون سلطنت بر انتفاع بدون این که عین را در اختیار بگیرد امکان پذیر نیست، لذا عین را در اختیار او قرار میدهد، منظر در اختیار او قرار میده که سلطنت بر انتفاع که همون سکنای در اونجا باشد را به هر حال داشته باشد. پس فرق بین باب بیع و باب اجاره هم از اینجا روشن شد، از اینکه در هر دو مورد اون چرا که از ناحیه مالک منتقل میشود به طرف مقابل سلطنت بر تصرف است، فرقی ندارد. هم در باب بیع سلطنت بر تصرف را منتقل کرده است مع العوض، و هم در باب اجاره. ولیکن تفاوت این است که در باب بی مطلق السلطنه منتقل شده است، مطلق السلطنه، ولی در باب اجاره سلطنت خاصه منتقل شده است. و همین معنا را شما در سایر ابواب هم میتونید ملاحظه کنید. مثلا در باب هبه، اگر هبه عین باشد منتقل کرده است سلطنت بر اون عین را بلا عوض. در باب آریه باشد منتقل کرده است سلطنت بر انتفاع را بلا عوض. در باب وقف منتقل کرده، حالا در باب وقف، حالا اینی که حبس مال باشد یا ارسال ملک باشد اون یک بحث دیگری است که در جای خودش باشد. پس بنابراین در ابواب، چون جزء انشاءات است، در ابواب معاملات و عقود اون چی که منتقل می شود سلطنت بر اون شیء هست که منتقل بر غیر می شود، و لذا در مقابل هم. حالا اگر سمن، بحث در این بود که منفعت، سمن منفعت سمن نیست تا اون اشکال بشود که معدوم است، انتفاع هم عوض نیست که باز اشکال عرض کردم که همون مسئله انتفاع میگه امریز که الان حاصل نیست، اما سلطه بر این انتفاع، سلطنت بر انتفاع آیا هست یا نیست؟ سلطنت که امر اعتباری، این سلطنت بر انتفاع که امریز اعتباری الان وجود دارد، الان موجود است. دقیقا انتفاع بعدن است، اما سلطنت بر انتفاع الان هست. سلطنت که یعنی همون قدرت بر این که بتواند استفاده کند. پس سلطنت بر انتفاع که امریز موجود، این را میاد در مقام معاوضه به عنوان عوض قرار میدهد. بله اگر منفعت باشد یا انتفاع باشد اون بحث به میان میاد، اما اگر بگیم سلطنت بر انتفاع، سلطنت بر انتفاع بلا اشکال است، کما اینکه سلطنت بر منفعت هم میتوانیم از این طریق بگیم چه اشکالی ندارد. پس اگر ما آمدیم در مورد به اصطلاح این قسم از عوض سلطنت را مطرح کنیم، ظاهرا اشکال دیگه باقی نمیماند و مشکل. و چون اینم امر اعتباری، لذا نکته ای را که میخواستم عرض بکنم اینه که ما از اول مبادله مال به مالی که در باب تعریف بی گفته شده است یا در سایر ابواب معاملات هم گاهی به ذهن میرسد، اینو باید دقت داشته باشین که این مبادله به عنوان مبادله حقیقیه‌ای که شیئی از یک جایی خارج بشود و بره و جای دیگری بنشیند و اون بیاد با سر جایی میشه، اینجوری نیست. این مبادله در حقیقت در عالم اعتبار هست. دقت کردین؟ اگر ما ببریم در عالم اعتبار، لذا مشکل از اساس حل می شود. اعتباراً بین شخص مالک و عین مملوکه ربطی برقرار است. این ربط، ربط تکوینی نیست، ربط اعتباری است. این امر اعتباری را خب خفیف المعونه است، اعتبار می کرد الگه بین این عین را با خودش، حالا این اعتبار را بین این عین و اون خریدار قرار می دهد. کی این کارو میکند؟ مالک. چرا؟ چون للمالک مطلق السلطنه نسبت به عینی که ملک اوست. این سلطنت یکی از انهای سلطنت هم همینه که سلطه مطلقه خودش بر عین را در ازای شیء یا بدون اینکه چیزی بگیرد به دیگری واگذار کند، در باب هبه اعیان یا در باب معامله بیعیه مثل مانعرفی که با عوض هست. پس چه محل عوض چه بلا عوض، این سلطنت مطلقه خودش را منتقل می کند به طرف مقابل. پس چیزی که نقل داده میشه سلطنت، همین معنا درباره سمن هم هست. درست است که شما الان منفعت یا انتفاع را میخوای سمن قرار بدید، ولی منفعت و انتفاع چیزی نیست که وجود داشته باشد که بخواد به اصطلاح مورد به عنوان عوض قرار بگیرد، اما سلطنت بر این امر در عالم اعتبار وجود دارد. چما اینکه در اونجا نقلم نقلیس اعتباری، از این طرف هم نقل شما اعتباراً لحاظ کنید، لذا این مبادله مال به مال خود مبادله و جابجایی به اصطلاح جابجایی اعتباری است، ولی این خانه رو که نمی‌کنن از اینجا ببرن جای دیگر. دقت کردین؟ پس بنابراین الهازا با این نحوی که عرض کردیم ظاهراً اشکال نباید باشد. پس بنابراین نسبت به منفعت یا انتفاع هر چه تعبیری بکنیم، سلطنت بر اون را اگر ما معیار قرار بدیم دیگه مشکلی نخواهیم داشت. سلطنت امر اعتباری و موجود هم هست در مقام، ولی که وجود است نه به معنای این که یعنی یک شیء است که ما به ازای خارجی دارد، نه، چیزی که ما به ازای خارجی داشته باشد نیست، اما در عالم اعتبار این معنا وجود دارد. ولذا میبینید اگر شخص در ملک غیر تصرف بکند بهش اعتراض میکنن. چرا؟ برای خاطر این که این الغه بین او و اون متصرف نبوده است، لذا او را این سلطه بر تصرف بر او را نداشته است، لذا اعتراض بر او میکنن و او را قاصب در شرع میشمارن و احکام خاص خودش را خواهد داشت. حالا از شواهدی که بر این مطلب هست این است که نسبت به انتفاع یا نسبت به منفعت ما نمیتوانیم اینها را به عنوان سمن قرار بدیم، اینی که اگر بنا باشد اینها مالیت داشته باشد، مالیت داشته باشد، منزلی است که فرض کنین عمر مفید او 100 ساله، ما اینجوری مثال میزنیم 100 سال است، منافع او اگر مالیت داشته باشد، منفعت 100 سال این منزل فرض کنین با پول حساب بکنین چقدر میشود؟ مبلغ بسیار زیادی. آیا میتوانیم بگیم کسی که مالک یک منزل هست و این منزل قابلیت انتفاع را، اونم بگیم فرق نمی کند، انتفاع را، یا بگیم منفعت 100 ساله دارد یا انتفاع الی 100 سال را دارد، این شخص اگر مالک باشد میشه بگیم مستطیع است؟ اگه موجود باشد باید بگیم مستطیع دیگه. اگر این شخص الان میگید مالک، مالک این منفعت و این 100 سال منفعت دارد و ارزش منفعت 100 ساله او هم به مقدار چند مرتبه حج تمتع میشود، حالا میتونیم بگیم این شخص به لحاظ این که مالک منفعت 100 سالی اینجا هست، بله، یک وقت اجاره میدهد این مال را با مدت 100 سال و مال الاجاره را جلوتر میگیرد یا به مبلغی که به مقدار حج باشد را میگیرد، این مسلم است مستطیعه. ولی فرض اینه که نه، صرف مالک بودن به این مقدار و این مقدار به صلاح از منفعت که ارزش مالی این مبلغ حج را هم داشته باشد، آیا موجب می شود که بگیم شخص استطاعت دارد؟ واضح است که نه. یا مثلا فرض کنید شخصی عین را از بین برد، اتلاف کرد، من اتلف مال الغیر فهو له آمن، می توانیم بگیم که آقا این ساختمان 100 سال دوام داشت و این شخص که زد خراب کرد باید به اصطلاح اجاره 100 سال او را هم بپردازد علاوه بر این که زمان نسبت به اصل عین داشته باشد؟ این رو می توانیم بگیم؟ کسی قائل شده است که بگه بیاد وقتی که مثلا ماشین را مثلا فرض کن ماشین رو ما میگیم واضح، مثال واضح تر، یک ماشینی میزنه آتش میکشه، بگیم آقا باید هم خسارت ارزش اصل ماشین رو بدید و دیگر اینکه اگر این ماشین در مسیر کارگری میگذاشتن و استفاده به عنوان اجاره دادن این طرف اون طرف، این چقدر مبلغ پول به هر حال از طریق این اجاره دادن این ماشین میشد گیر شخص مالک بیاد، اونا رو باید بپردازد، هم جرفی هست؟ نه. چرا؟ برای خاطر اینکه آقا اینا اموری معدوم و این هم باز خود شاهد میشه، لا مثلا انتفاع هم همین، این حرف این مطالبی که عرض میکنم در انتفاع هم هست، لذا ما منافع رو نمیتونیم چون چیزی نیست که وجود داشته باشد و به همین جهت که وجود ندارد در صورت اتلاف زمان نمیاد یا در صورتی که ارزش او به مقداری باشد که شخص بتواند به سفر حج برود، نمیتوانیم بگیم استطاعت را بر اساس این منافع قرار بدیم و منافع را دخیل در تحقق استطاعت بدانیم. پس بنابراین شواهدی هم داریم بر این مطلب. اما سلطنت یک چیزی نیست. خب این سلطنت هست، سلطنت جوری نیست که بیا آقا برای این سلطه این قدان سلطه در این حالی که الان در عالم اعتبار وجود دارد معذاری که ارزش مالیش اونقدر نیست که به اصطلاح شخص به خاطر او بخواد استطاعت پیدا بکند یا در صورت اتلاف ضامن او هم باشد. پس تفاوت میان باب بیع و اجاره با عرضی که کردم روشن شد که در هر دو مورد دفع مال به طرف مقابل برای این است که سلطنت خودش را منتقل کرده است به طرف مقابل، با این تفاوت که در بیع سلطنت مطلقه را منتقل می کند به خریدار، ولی در باب اجاره سلطنت بر انتفاع را منتقل می کند به آقای مستأجر، سلطنت بر انتفاع را منتقل می کند به مستأجر. این نکته را به هر حال داشته باشین که انشاءالله حل مشکل می شود. تا اینجا بحث این که منفعت متعلق اجاره قرار بگیرد که هست که اشکالی ندارد، در باب بیع هم به عنوان ثمن قرار بگیرد بلا اشکال شد به این نحوی که عرض کردم که سلطه بر این لعجل الانتفاع یا لوصول المنافع الی، این هیچ اشکالی نخواهد داشت. و اما میرسیم به بحث بعدی و اون اینی که عنوان را عرض بکنم، آیا عمل حر میشود به عنوان ثمن قرار بگیرد؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه عمل حر را جدای از سایر منافع بحث کردن، چون منفعتی که مورد بحث بود منفعت اعیان خارجی بود، از قبیل ماشین باشد، از قبیل منزل باشد، از قبیل مثلا فرش باشد و امثال ذلک، ولی اینم نوعی از منفعت است، نهایت اطلاق منفعت بر عمل حر نمی شود. اطلاق منفعت کمتر اطلاق می کنند. دیروز البته عرض کردیم منافع، چه منافع اعیان صامته باشد چه منافع اعیان ناطقه باشد، اینجور تعبیر می کردیم. این دو جوره، مرحوم شیخ هم این تفصیل رو میدن و محققین هم که در اینجا بحث کردن این تفصیل رو دادن. یک وقت است که عمل حر متعلق اجاره واقع شده است و بعد از وقوع معاوضه او را میخوایم ثمن قرار بدیم، این اشکالی ندارد. مثلا شخصی بنا هست یا خیاطه، ما این بنا را یک ماه اجیر میکنیم، میگیم آقا یک ماه اجیر ما هستی که هر کار بنایی داشتیم انجام بدی. دیگه نمیگیم کجا افته، امروز میگیم اینجا کار کن. فرض مثل این شرکت های ساختمانی بنا و کارگری که دارن اینجوریست، اینجوری نیست که حتما در یک جایی. میگی تو در اجاره او هستی و اجیر شده است برای این صاحب کار، صاحب شرکت، حالا سالیانه یا ماهیانه هر جور که هست، این در این مدت اجیر اوست و منافع او که عبارت است از کار او و هنری که دارد، این منافع مال اوست. حالا این آقای مالک که به اصطلاح مالک منافع این حر شده است، میره یک فرش میخرد، به فرش فروش میگه آقا من ثمن این را 10 روز یک بنا قرار میدم که بیاد برد ساختمان کار کند. کدوم بنا؟ همون بنایی که در اجاره او هست و الان اجیر این آقا هست. این یک صورت. پس منافع او به واسطه عقد اجاره ملک این آقا شده است و بعد از آنی که ملک این آقا شده است ثمن قرار میده. این یک صورت. صورت دوم اینه که نه، خود بنا میره از فرش فروش فرش میخرد، میگه آقا ثمن فرش شما من 10 روز میام براتون بنایی میکنم. این محل بحث است. در قسم اول مرحوم شیخ میفرمایند بحثی نداریم که اشکال ندارد، برای خاطر که اون مالیت دارد با اون عقد معاوضه‌ای که واقع شده است و ملک اون مستأجر هست عمل او و اجیر باید کار برای اون مستأجر بکند. اما در صورت دوم این عمل مورد عقد معاوضه‌ای واقع نشده است، الان میخواد مورد معاوضه قرار بگیرد، در ازای فرش کی میخواد چیکار بکند؟ آقا بحث اجاره نیست که بشود این اجیر و اون بشود مستأجر، بحث معاوضه است به عنوان بیع. میگه فرش رو میفروشم به شما، ثمن او 10 روز بنایی این آقا برای صاحب فرش. این درسته یا نه؟ در اینجا مرحوم شیخ شبهه میکنن، به اشکال میگیرن، بیاناتی هم بزرگان دارن، باید بحث بررسی بکرد که آیا این عمل حر رو میتوانیم ابتداءً بدون این که مورد معاوضه قبلا قرار گرفته باشد به عنوان ثمن در بیع قرار بدیم یا نمیتوانیم. تحقیقش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد. مهر اون عقد قرار، حالا باید بحث بکنیم. عرض کردم